فصل سوم قسمت دوم در حوادث سال 282 هجری که مصادف با سوم جمادی الثانی و 11 حزیران سوم خرداد بوده است، در بازارهای بغداد اعلام شد کسی در شب نوروز نمیتواند آتش روشن کند و آب بریزد، ولی در شب جمعه این منع برداشته شد و این بدان علت بود که نوروز پیش از این در اردیبهشت ماه برگزار می شد. ولی نوروز معتزدی به 11 حزیران که 3 خرداد است منتقل گردید. بنابراین افرادی همچون ابن فهد هلی که در تعیین نوروز تشکیک نموده و قول به اول سال یعنی حلول خورشید به برج حمل را تقویت نموده اند بدین جهت است. آنها پس از تعیین نوروز توسط سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی در سال 467 هجری آمدند و تا این تاریخ یعنی 467 هجری روز نوروز متغیر بوده است. و لذا مرحوم ابن ادریس در سرائر می گوید و قال شیخنا ابو جعفر فی مختصر المصباح و یستحب صلاة 4 رکعات و شرح کیفیتها فی یوم النیروز نوروز الفرس و لم یذکر ایو یومن هو من الایام ولا عینه به شهر من الشهور الرومیه ولا الفرسیه والذی قد حققه بعض محصلی اهل الحساب و علماء الهیئه و اهل هذه الصنعه فی کتاب له ان یوم النیروز یوم العاشر من ایار 2 اردیبهشت و شهر ایار 31 یوماً فَإِذَا مَضَى مِنْهُ 9 أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ يُقَالُ نَيْرُوز وَنَوْرُوز لُغَتَان وَأَمَّا نَيْرُوزُ الْمُعْتَزِدِ الَّذِي يُقَالُ النَّيْرُوزُ الْمُعْتَزِدِي فَإِنَّهُ الْيَوْمُ 11 مِنْ حَزِيرَان 3 خرداد وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ السَّوَادِ وَالْمُزَارِعِينَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَمْرَ الْخَرَاجِ وَأَنَّهُ يفته قبل اخذ الغله وحصادها وارتفاعها فيستدينون عليها فيجحف ذلك بالناس والرعيه فيقدم ان لا يفتح ويطالب بالخراج الا في 11 يوماً من شهر حزيران قال بعض من امتدحه من الشعراء على هذا الفعال والمنقبه والرقه والافضال يوم نيروزك يوم واحد لا يتأخر من حزيران يوافي أبدا في 11 ذكر ذلك جميعه السولي في كتاب الأوراق ابن إدريس گوید شيخ ما أبو جعفر در كتاب مختصر مصباح می گوید مستحب است در روز نوروز 4 رکعت نماز به جای آورد و کیفیت آن را توضیح داده است ولی نامی از روز خاص نیاورده و نیز ماه آن را از بین ماه‌های سال چه از ماه‌های رومی و چه از ماه‌های فرس نیز ذکر نکرده است. ولی بعضی از ریاضیدانان و علمای هیئت و نجوم در کتاب خیش آن را روز 10 از ایار 2 اردیبهشت دانستند و ماه ایار 31 روز است. پس اگر 9 روز از آن بگذشت روز نوروز خواهد بود. و به آن نیروز و نوروز گفته می شود. و اما نوروز معتزدی پس آن روز 11 از حزیران 3 خرداد می باشد. و این بدان جهت است که اهل قرا و کشاورزان از زمان خراج نزد معتزد شکایت کردند و این که قبل از رسیدن غله و برآمدن آن می بایست بپردازند و از این جهت زیر بار دین می رفتند و به رعیت و افراد اجحاف می گردید. پس معتزد مقرر گردانید که از آنان مالیات نستانند و خراج را به 11 از حزیران که 3 خرداد است موکول نمود و آن روز را نوروز نامید. و بعضی از شعرا در مدح معتزد و این فضل و بخشش او چنین سرودند. روز نوروز تو فقط 1 روز است و بس و از 11 حزیران متأخر نخواهد شد. این مطالب را سولی در کتاب الاوراق ذکر نموده است. انتها مطلب سرائر. و از عبارت اخیر ابن ادریس چنین برمی آید که خود ایشان به مختصر مصباح مراجعه نکردند، بلکه این مطلب را از سولی در کتاب الاوراق نقل نمودند. فتنبه، این کلام شیخ در مختصر مصباح و نیز نقل ابن ادریس که حدود 130 سال پس از شیخ می زیسته است، مبنی بر عدم تعیین روز نوروز، تصریح بر این مطلب است که خود آنها نمی دانستند این روزی که 4 رکعت به کیفیت مخصوص در آن وارد است چه روزی است، و در این روایت هیچ اشاره‌ای به روز خاص نشده است، و این خود دلیل بر کذب و دروغ بودن این روایت است، زیرا چگونه این خبر راست و صحیح باشد در حالی که ناقد این روایت و علمای پس از او نیز هیچ اطلاعی از روزی که باید این نماز در آن خوانده شود ندارند. ان هذا لشیء عجاب. و ابن ادریس نیز از روی سردرگمی و عدم اطلاع از روز نوروز تعیین آن را به محاسبه یکی از علمای اهل هیئت محول نموده و طبق گفته و محاسبه او روز 3 خرداد بوده است. پس اگر نوروز در زمان ابن ادریس روز اول فروردین ماه بود، دیگر این سردرگمی و جهالت به مطلب چه معنا و مفهومی داشته است؟ بنابراین افرادی چون ابن فهد هلی که در قرن 9 هجری میزیسته است و نیز مرحوم افندی که با اشاره به رساله میرزا ابراهیم حسینی میگوید نوروز همین اول فروردین است، در حالی که آقا رضی قزوینی آن را انکار میکند و کلام سایر علما مبنی بر روز اول سال شمسی یعنی ابتدای اعتدال ربیعی همه و همه پس از سال 467 هجری آمدند، سالی که در آن سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی نوروز را روز اول اعتدال ربیعی و تحویل شمس به برج حمل قرار داد و از آن پس دیگر نوروز تغییر پیدا ننمود. و بدین لحاظ به هیچ وجه من الوجوه تعیین نوروز به عنوان روز اول فروردین ماه از طرف این افراد نمیتواند مورد وثوق و اعتماد گردد. و به همین جهت است که مرحوم افندی درباره نوروز میگوید وقد صارت هذه المساله مطرحا لآراء الفضلاء، یعنی به تحقیق که این مسئله و معضله موجب بحث و نقاش و رد و اثبات آراء و عقاید فضلا شده است، و هر فرد بنابر حدس و قرائن موجود نزد خود روز خاصی را به نام نوروز معین نموده است. چنانچه بعضی از علما 3 روز را به عنوان نوروز مطرح کردند، یکی اول دی یا اول آبان ماه، دوم حلول شمس به برج حمل و اول فروردین ماه، سوم 10 ایار یعنی 2 اردیبهشت. چنانچه گذشت. و به همین جهت است که در کتاب ذخیره الاخره که نیمه اول قرن 6 تألیف شده است، فصلی تحت عنوان روز نوروز فارسیان آمده است و در آن برای اثبات نوروز در اول فروردین ماه به روایت معلب نخونیس استناد شده است. و باز در کتاب نزهت الزاهد که آن در نیمه دوم قرن 6 هجری تألیف شده است، به روایت معلا تمسک جسته است. و هر دوی اینها پس از سنه 467 هجری بودند که نوروز به روز اول فروردین ماه تغییر پیدا کرده است. و از غرایب و عجایب این که بر فرض ذکر روایت معلا در مختصر مصباح شیخ طوسی، خود شیخ طوسی نمی دانسته است که این روز چه روزی از سال می باشد. با اینکه زمان شیخ طوسی قریب به زمان ائمه بوده است، حال چگونه این افراد برای اثبات روز اول فروردین به عنوان نوروز به روایت معلا که از شیخ نقل شده است استناد می کنند و بدین لحاظ اعتباری برای اثبات نوروز در اول فروردین ماه نخواهند داشت. و خود مرحوم ابن فهد هلی قدس سره در کتاب المهذب البارئ گوید ان تعيين يوم النيروز من السنه غامض فمنهم من جعله يوم العاشر من ايار الرومي ومنهم من قال انه اول يوم الحمل وبعضهم جعله اليوم 17 من كانون الاول الرومي وهو صوم اليهود وبعضهم جعله اليوم 9 من شباط. باید دانسته شود که تعیین روز نوروز از سال مسئله است بسیار پیچیده و لاینحل. و آنچه که از تاریخ به جای مانده است می نمایاند که این روز روز خاص و مشخصی نبوده است. بدین شکل که بعضی از علما آن روز را روز دهم ایار رومی قرار داده بودند و برخی از ایشان آن را روز اول حمل می دانستند و پاره ای از ایشان آن را روز هفدهم از کانون اول رومی برمی شمردند که روز روزه یهود نیز بوده است و گروهی از سلاطین نیز آن را روز نهم از شبات می شمردند. و این در حالی است که کفعمی در کتاب دعای خیش مصباح روز نوروز را نوروز معتزدی شمرده است که همان روز یازدهم از حزیران ماه نهم از ماه‌های رومی است و هاکذا. از جمله کسانی که درباره نوروز سخن گفته است شهید اول در کتاب ذکراست. ایشان با اشاره به روایت مؤلف خنیس فرموده است که مقصود از نوروز روز شروع سال عجم که ابتدای آبان ماه باشد یا وارد شدن خورشید به برج حمل که اول فروردین است و یا دهم ایار که دوم اردیبهشت است می باشد. مرحوم ابن فهد هلی نیز درباره این کلام شهید در ذکرا می گوید قول اول ایشان شهید اول که ابتدای سال عجم باشد در نزد فقهای عجم معروف است، یعنی اول برج عقرب یا آبان ماه. و جالب است که ایشان اعتراف می کند که فقهای عجم روز اول نوروز را روز اول آبان ماه می دانند، نه روز اول فروردین که تحویل شمس به برج حمل باشد. وی سپس ادامه می دهد، آنچه از میان این اقوال به نظر صحیح تر می آید آن است که نوروز را روز تحویل شمس به برج حمل بدانیم که روز اول فروردین باشد. زیرا این روز فعلا در میان مردم رایج و دارج است و خطاب در روایت باید ناظر به مفهوم عرفی باشد. ولی گویا خود متوجه اشکالات و ایرادات وارده بر این ترجیح بوده است و می گوید ایرادی که بر این تفسیر وارد می شود این است که در همه مناطق عجم نوروز روز اول تحویل خورشید به برج حمل نیست، بلکه بر حسب اختلاف هوا و موقعیت جغرافیایی متغیر می باشد. و دیگر این که روز اول فروردین به عنوان نوروز، نوروز سلطانی است که توسط سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی در سنه 467 هجری به عنوان نوروز رسمیت پیدا کرده است و قطعاً در زمان امام علیه السلام این چنین نبوده است. و اما پاسخ ایشان به این دو ایراد این است که در خطابات شرعیه ملاک و میزان دیدگاه عرف است و اگر در شرع عرف شرعی نسبت به این مطلب وجود نداشت خطاب متوجه عرف بلاد نزدیک به شهر خواهد بود و عرف آن بلاد طبعاً روز اول فروردین را نوروز می نامیدند. و دیگر این که هر دو تفسیر نوروز در هفدهم کانون اول و نوروز در اول برج حمل پیش از اسلام رایج و دارج بوده است. بنابراین با وجود ابهام و اجمال در تعین هر کدام از دو تفسیر باید به عرف نزدیک به بلاد شرع و اسلام مراجعه کرد که نتیجه تعین اول برج حمل خواهد بود. در پاسخ به توجیه مرحوم ابن فهد باید گفت چگونه شما میپذیرید که در عرف شرع خبری از نوروز نبوده است و نوروز را از بلاد نزدیک به خطابات شرعیه جستجو میکنید، یعنی بلاد ایران، در حالی که در زمان خلیفه ثانی بلاد ایران توسط لشکر اسلام فتح گردید و حدود 130 سال از زمان فتح ایران گذشته بود که این روایت جعلی و ناسواب از امام صادق علیه السلام نقل گردید. و چگونه ممکن است که این نکته تا آن زمان بر اهالی عربستان مخفی بوده است و کسی از این روز مهم نزد ایرانیان بی اطلاع بوده باشد؟ بنابراین، هر دو اشکالی که مرحوم ابن فهد ابتداءً بر مسئله نوروز در روایت معلا ذکر کرده اند، به خصوص اشکال دوم، اکیداً به قوت خود باقی می مانند. و اما از متأخرین، مرحوم صاحب جواهر الکلام این روایت را ذکر کرده است و درباره استحباب غسل نوروز چنین می گوید. و اما غسل یوم نیروز، فعل المشهور بین المتأخرین، بل لم اعثر على مخالف فيه لخبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام المروي عن المصباح ومختصره إذا كان يوم النيروز فاغتسل إلى آخره. وفي خبره الآخر عن الصادق عليه السلام المروي على لسان الشيخ الجليل الشيخ أحمد بن فهد في مهذبه حكاه في المصابيح وهو طويل قد اشتمل على ذكر أمور عظيمة قد وقعت في هذا اليوم كبيعة علي عليه السلام وإرساله إلى الجني وظفره بالنهروان وقتل ذي الثدية وظهور القائم عليه السلام ويظفره الله فيه بالدجال إلى أن قال وما من يوم النيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيامنا حفظه الفرس وزيأتموه. قال المعلى وأملى علي من ذلك وكتبته من إملائه. وأما غسل روز نوروز پس استحباب آن بین فقها از متأخرین ثابت است، بلکه مخالفی را در این مسئله نیافتم و این جهت به واسطه خبر معلی بن خنیس است از امام صادق علیه السلام که از مصباح و مختصر مصباح نقل شده است. از این کلام استفاده می شود شخص صاحب جواهر این روایت را در این دو کتاب ندیده است و امام علیه السلام می فرماید وقتی روز نوروز پدید آمد غسل به جای آور تا آخر حدیث. و در خبری دیگر از امام صادق علیه السلام که توسط شیخ جلیل احمد ابن فهد در کتاب مهذب آورده شده است و صاحب مصابیح آن را نقل کرده است، در اینجا نیز معلوم می شود که خود صاحب جواهر آن را در مهذب ندیده است بلکه از مصابیح نقل می کند و این خبر بسیار مفصل تر از خبر اول است و مشتمل است بر ذکر مسائلی بسیار عظیم و مهم که در این روز نوروز اتفاق افتاده است. مانند بیعت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز قدیر و فرستادن آن حضرت توسط رسول خدا به وادی جن و پیروزی حضرت بر خوارج نهروان و کشتن ذوالصدیه و ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و پیروزی حضرت بر دجال، تا اینکه حضرت فرمودند هیچ روز نوروزی بر ما نمی گذرد مگر آن که ما توقع ظهور و فرج را در آن روز داریم، زیرا این روز از روزهایی است که به ما تعلق دارد که ایرانی ها حرمت آن را پاس داشتند ولی شماها آن را نادیده انگاشته و فراموش نمودید. معلا می گوید امام صادق علیه السلام این مطالب را بر من املاء کرد و من آنها را به نگارش درآوردم. مرحوم صاحب جواهر ادامه می دهد ولا ریب فی الاکتفاء بذلک مع ذکر جماعت من الاساطین منهم الشیخ و یحیی بن سعید و العلامه و الشهید و غیرهم علی ما حکی عنهم و وقوع الامور العظیمه فیه ما سمعته بعض منها و متوقع فیه الفرج والبرکه و غیر ذلك من الشرف الذي لا ينكر في اثبات مثل هذا المستحب ولا وجه للمناقشة بعد ذلك في السند او غيره كما لا وجه للمعارضة بما عن المناقب انه قال حكي ان المنصور تقدم الى موسى بن جعفر عليهما السلام الى الجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يحمل اليه فقال إني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجد لهذا العيد خبرا وإنه سنة الفرس ومهاها الإسلام ومعاذ الله أن نحي ما محاه الإسلام. فقال المنصور إنما نفعل هذا سياسة للجند، فسألتك بالله العظيم إلا جلس فجلس. الحديث إذ هو مع قصوره عن ذلك محتمل للتقية كما عن بعضهم أو يحمل على أن النيروز المذكور فيه غير اليوم المعظم شرعا لوقوع الاختلاف في تعيينه على أقوال، فقيل إنه اليوم العاشر من أيار كما عن بعض المحاسبين وعلماء الهيئة، وقيل انه تاسع شباط كما عن صاحب كتاب الانوار، وقيل انه يوم نزول الشمس في اول الجادية، وعن المهذب انه المشهور بين فقهاء العجم بخلاف اول الحمل، فانهم لا يعرفونه بل ينكرون على من اعتقده، وقيل انه السابع عشر من كانون الاول بعد نزول الشمس في الجدي بيومين، وهو يوم صوم اليهود، وقيل هو اول يوم من فروردين ماه، وهو اول شهور الفرس. و شکی نیست که به این روایت میتوان استناد نمود و به آن در استحباب غسل نوروز اکتفا نمود، چرا که بسیاری از بزرگان و استوانه های فقاهت مانند شیخ طوسی و یحیی بن سعید و علامه حلی و شهید اول و غیر از ایشان چنانچه نقل شده است این روایت را ذکر کرده اند. و دیگر این که در این روز حوادث و قضایایی بس عظیم و با اهمیت رخ داده است که پاره ای از آنها را برای شما بازگو نمودیم. و نیز در این روز انتظار ظهور حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف که مایه خیر و برکت است می رود. و علاوه بر اینها شرافت و مرتبه عالی و بلند این روز است به واسطه امور و حوادث و مسائلی که ایجاب غسل و طهارت را در این روز شریف می نماید. و دیگر مناقشه و ایراد در سند و غیر آن بی مورد و ناروا خواهد بود. همچنان که توجیهی برای مناقشه و معارضه ی روایتی که در مناقب ابن شهرآشوب از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل نموده است باقی نمی ماند. نقل شده است که در روز نوروز منصور دوانیقی پیکی را به خدمت موسی بن جعفر علیه السلام فرستاد و از آن حضرت تقاضا کرد که در دربار او حضور یابند و به درباریان و عمرای لشکر به جهت عید تهنیت گویند و نیز سلاح‌ها و هدایایی که برای منصور می آورند برای خود بردارند. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند من هرچه در اخبار و آثار جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تفحص نمودم، از این عید و بزرگداشت آن اثری ندیدم. این عید از آداب و رسوم پارسیان است، در حالی که اسلام آن را محو و نابود ساخته است، و ما به خدا پناه می‌بریم از این که آنچه را که اسلام از بین برده است دوباره زنده گردانیم. منصور در پاسخ گفت ما این مراسم را برای خوش آمد افراد لشکر و عمرای آن انجام می دهیم و تو را قسم می دهم به عظمت پروردگار که در این مراسم شرکت نمایی. پس حضرت مجبور شدند و در آن مجلس حضور یافتند. زیرا این روایت علاوه بر این که دلالتش قاصر است از این که با روایت معلب نخونه ایست معارضه کند، احتمال دارد از روی تقیه صادر شده باشد، چنان که بعضی چنین پنداشتند، یا اینکه ممکن است روز نوروز در آن سال با نوروزی که دارای شرافت و عظمت است متفاوت بوده است، زیرا اقوال در تعیین روز نوروز مختلف است. چون بعضی گفتند روز دهم از ایار می باشد، چنانچه از پاره ای از علمای ریاضی و هیئت نقل شده است، و بعضی دیگر نهم شباط را ترجیح دادند، چنان که از صاحب کتاب الانوار نقل شده است، و برخی روز نزول خورشید در اول جدی را قائل شده اند، و چنان که در مهذب مرحوم ابن فهد حلی گفته است مشهور بین فقهای فارس این چنین است و آنها اول برج حمل روز اول فروردین ماه را نمی شناسند، بلکه نسبت به قائل آن معترض می باشند. و پاره دیگر این روز را هفدهم از کانون اول پس از نزول خورشید در جدی به دو روز می شمرند که روزه یهود نیز در آن روز می باشد. و گروهی آن را روز اول فروردین ماه می دانند که این روز اولین روز شروع سال نزد فارسیان می باشد. قلت والمشهور المعروف في زماننا هذا إنما هو يوم انتقال الشمس إلى الحمل بل لا يعرف غيره كما عن المجلسيين النص عليه في الحديقة وزاد المعاد والشهيد الثاني في روضته والفوائد المالية وعلى شهرته في زمانه والشيخ أبو العباس بن فهد أنه الأعرف بين الناس والأظهر في الاستعمال ويؤيده مع ذلك ما يومي إليه خبر المعلب بن خنيس أنه يوم طلعت فيه الشمس وهبت فيه الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض وأنه اليوم الذي أخذ فيه العهد لأمير المؤمنين عليه السلام بغدير خم فإنه على ما قيل قد حسب ذلك فوافق نزول الشمس بالحمل في 19 من ذي الحجة على حساب التقويم ولم يكن الهلال رؤية ليلة 30 فكان 18 على الرؤية وكذا صب الماء على الأنباط فإن وضع الإيد على الاعتدال الربيعي إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة ولولاها لكان القول بالأخير متجها وأما باقي الأقوال فهي ضعيفة بل ربما احتمل في أولها أنه مصحف آثار ويوافق المشهور ولبست الكلام في ذلك محل آخر و این جانب صاحب جواهر می گویم آنچه که در زمان ما به عنوان روز نوروز معروف و مشهور است روز انتقال خورشید به برج حمل می باشد بلکه غیر از این روز روزی به نام نوروز مطلقاً مطرح نیست چنان که مجلسی اول در حدیقه و مجلسی دوم در زاد المعاد ذکر کردند و نیز شهید دوم در کتاب روزه و فوائد الملیه گفته است مشهور در این زمان روز انتقال خورشید به برج حمل می باشد. و نیز شیخ ابوالعباس ابن فهد هلی گفته است که این روز بین مردم شناخته شده تر است و در استعمال و محاورات بارزتر و آشکارتر است. و به این مقصود تأکید و تأیید دارد خبر معلب بن خنیس که در چنین روزی خورشید بر زمین طلوع نمود و بادهای لواقح و بارور وزیدن گرفت و گلهای زمین در این روز رویده شد و در چنین روزی در غدیر خم پیمان بر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام گرفته شد. زیرا چنانچه برخی با محاسبه تاریخ شمسی و قمری گفتند روز انتقال خورشید به برج حمل در 19 ذوالحجه اتفاق افتاد و هلال ماه نیز در روز 30 ذوالقعده دیده نشد. و از آنجا که حساب ماه قمری بیش از 30 روز محال است، پس روز 19 ذوالحجه می بایست روز 18 بوده باشد. و همچنین پاشیدن آب بر اموات و همچنین عید می بایست بر اعتدال ربیعی استوار باشد. علاوه بر مؤیدات بسیاری که نوروز را در روز ابتدای اعتدال ربیعی متعین می سازد. و اگر این مؤیدات و قرائن در کار نمی بود، قول به روز اول فروردین ماه متعین بود تا چه رسد به این که بر این مسئله تأیید بسیاری نیز وجود دارد و اما بقیه اقوال در این روز ضعیف می باشد و قابل توجه نخواهد بود بلکه چه بسا محتمل است که قول اول روز دهم از ایار به اشتباه ایار نوشته شده باشد و اصل آن آذار بوده است که در این صورت با قول مشهور موافق خواهد بود. البته سخن به تفصیل در این مورد باید در جای خود که فن حساب و هیئت و تاریخ است آورده شود. تمام شد کلام صاحب جواهر الکلام قدس سره. ما عبارات مرحوم صاحب جواهر را به تفصیل ذکر نمودیم. زیرا در بین متأخرین فقیهی در این مسئله به مانند ایشان بحث ننموده. و سخن بدین تفصیل بیان نکرده است و اینک به موارد اشکال و ایراد در بیان ایشان می‌پردازیم. ایشان در ابتدای سخن می‌گویند مشهور بین متأخرین این است که غسل در روز نوروز مستحب می‌باشد بلکه مخالفی را در این مسئله مشاهده ننمودم. زیرا خبر مؤلب بن خنیس بر این مطلب دلالت و تأکید دارد. و این خبر در مصباح المتهجد و مختصر آن از شیخ طوسی وارد است. بنابراین معلوم می شود که مرجع و مدرک فتوای متأخرین به استحباب غسل روز نوروز منحصراً در روایت مؤلب بن خنیس می باشد که آن هم در مصباح و نیز در مختصر آن موجود می باشد. اما اشکال اول بر این کرام آن است که چنانچه پیش از این نیز گفته شد، به طور کلی روایت معلا در کتاب مصباح شیخ طوسی موجود نمی باشد و فقط در بعضی از نسخ نویسنده پاره ای از آن را در حاشیه صفحه و بدون مناسبت ذکر کرده است و این خود دلیل بر آن است که استناد این روایت به شیخ طوسی بر اساس کتاب مصباح کذب محض می باشد. و از آنجا که جز مصباح شیخ منبع معتبر دیگری برای این روایت ذکر نکرده است، استحباب غسل در روز نوروز وجهی نمی تواند داشته باشد. و ایراد دوم این است که ایشان شهرت استحباب غسل را در روز نوروز به متأخرین نسبت دادند. در حالی که اگر مستند و مدرک این فتوا صحیح می بوده است، متقدمین به طریق اولا می بایست به آن فتوا می داده اند و کسی در آن تشکیک نمی نمود. و جای تعجب است که چگونه روایتی بدین مهمی را رها کرده اند و بدان توجهی نکرده اند. ولی متأخرین به این نکته پی برده اند و به مضمون آن فتوا داده باشند. البته ممکن است که فتوای فقیهی متأخر با متقدم تفاوتی داشته باشد. ولی این اختلاف باید ناشی از اختلاف دیدگاه در تشخیص موضوع و حکم به واسطه دسترسی به شواهد و قرائنی باشد که هر یک از طرفین مدعی وصول به آنهاست. نه اینکه اصل مدرک و منبع در نزد یکی مفقود و در دست دیگری موجود باشد که در این صورت فقیه باید نسبت به صحت و سقم دلیل تردید نماید. بنابراین اگر فقیهی به زعم خیش بر حدیث و یا حکایتی که موجب حکم و فتوای او می‌گردد دسترسی و اطلاع حاصل نمود، باید نسبت به عدم توجه قدمای اصحاب درباره آن حدیث و حکایت حساس و پیگیر باشد و سر عدم فتوای آنان را بر اساس آن منبع کشف نماید و اینکه چرا حتی در کتب روایی ذکری از آن به میان نیامده است. درست مانند این مسئله در غسل روز ده والعرض است که مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا نقل کرده و سایر فقها اعتمادن بر فتوای او در کتب خود آورده اند. مرحوم صاحب جواهر در توضیح این قضیه میگوید: قلت وقد بقى زياده على ما ذكرته وذكره المصنف بعض الاغسال الزمانيه كغسل يوم دحب الارض ويوم نيروز الفرس ويوم تاسع ربيع. فاما الغسل لدحب الارض وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعده فقد ذكر على ما قيل في الذكرى والبيان والدروس وجامع البهائي واثنا عشريته، لكن نسبه في الأول إلى الأصحاب كما أنه عن الفوائد المالية والهديقة إلى المشهور، وربما يكتفى بذلك في مثله لولا ما في المصابيح من أننا لم نجد لذلك ذكرا في غير ما ذكر، وكتب الفقه والأعمال خالية منه بالمرة، وكان الشهيد رحمه الله وجده في بعض كتب الأصحاب فعزاه إلى الأصحاب بقصد الجنس دون الاستغراق، ففهم منه الشهيد وغيره إرادة الظاهر فنسبوه إلى المشهور، ونحن فقد تتبعنا ما عندنا من مصنفات الأصحاب ككتب الصدوق والشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس وابن زهرة وابن أبي المجد وابن سعيد وكتب العلامة وابن فهد وابن طاووس، فلم نجد له أثرا، فالشهرة مقطوع بعدمها، إنما الشأن في من ذكره قبل الشهيد. انتهى. نعم، قد يقال باستحباب الغسل فيه من حيث شرفه وفضله، بناء على اعتبار مثل ذلك فيه، فتأمل. و من صاحب جواهر میگویم، اضافه بر آنچه گفته شد و نیز مصنف گفته است، بعض اغسال زمانیه می باشند. مانند غسل روز ده ذوالعرض و روز نوروز پارسیان و روز نهم ربیع الاول. و اما غسل روز ده ذوالعرض که 25 ذوالقعده می باشد، چنانچه گفته شده است، در کتاب ذکرا و بیان و دروس و جامع بهایی و اثناعشریه از آن سخن به میان آمده است. لکن در کتاب ذکرا آن را به اصحاب و فقها نسبت داده است، چنان که در کتاب فواید الملیه و حدیقه به مشهور نسبت داده شده است. و اگر این مسئله در کتاب مصابیح ذکر نمی شد، چه بسا فقها برای استحباب غسل در این روز ده ذوالعرض به همین مقدار اکتفا می کردند. ولی کلامی که صاحب مصابیح در این مورد فرموده است، قضیه را به صورت دیگر برمی گرداند. صاحب مصابیح می گوید، ما هرچه کتب روایی و فتوایی را جستجو نمودیم، خبری از این حدیث درباره غسل روز ده ذوالعرض پیدا نکردیم و کتب فقهی و اعمال سنوی به طور کلی از این قضیه ذکری به میان نیاوردند و مرحوم شهید آن را در بعضی از کتب اصحاب دیده است و آن را به تمامی فقها نسبت داده است و البته در این نسبت مقصودش تک تک اصحاب و فقها نبوده است، بلکه جنس را در این نسبت لحاظ فرموده. ولی شهید ثانی و سایر فقها تصور کرده اند که منظور شهید اول کلیه اصحاب می باشد و بدون تحقیق در اصل و مستند این نسبت آن را به مشهور منتسب کرده اند. و ما وقتی که مصنفات اصحاب را تا آنجا که در دسترس ما بوده است بررسی کرده ایم، مانند کتب صدوق و شیخین و سلار و ابوالصلاح و ابن البراج و ابن ادریس و ابن زهره و ابن ابوالمجد و ابن سعید و کتابهای علامه و ابن فهد و ابن طاووس، هیچ اثری از این مطلب در آنها نیافتیم. بنابراین شهرت بر خلاف آن است، نه بر استحباب غسل. و میزان در تحقق شهرت در اصحاب و فقهای پیش از شهید می باشد، نه آن که پس از او آمده است و به استناد فتوای شهید او نیز حکم به استحباب غسل نموده است. تمام شد کلام صاحب مصابی. آری، ممکن است به واسطه شرافت و برتری این روز قائل به استحباب غسل نیز بشویم. البته بنابر این که فضیلت و شرافت ایام موجب غسل استحبابی بشود، که البته این مسئله مورد تأمل و شبهه است. حال سخن در این است که مرحوم صاحب جواهر با اینکه در اینجا نسبت به استحباب غسل روز ده ذوالعرض تشکیک نموده است و استناد مشهور به فتوای شهید را فاقد ارزش و اعتبار می شمرد، زیرا پیش از شهید کسی بر استحباب غسل روز ده ذوالعرض فتوا نداده است. ولی در مسئله غسل روز نوروز مطلب را مسلم فرض نموده و شهرت بین متأخرین را دلیل کافی برای اثبات استحباب برمی شمرد. در حالی که تنها مرجع و مدرک این شهرت روایت معل بن خنیس است که آن هم فقط در کتاب مصباح شیخ طوسی بنابر نقل برخی از نسخ می باشد. جالب این که مرحوم شهید در کتاب ذکرا نیز این روایت را مشهور نمی دانند. و همین اشکال بر مرحوم صاحب جواهر وارد است که بر فرض صحت انتساب حدیث معلا به مصباح، شیخ طوسی آن را از چه منبع و مدرکی نقل کرده است. مضافاً به این که چنانچه گفته شد، اصل این انتساب کذب محض و افتراء بر شیخ می باشد و در نسخه اصلی مصباح هیچ اثری از آن دیده نمی شود. این جانب در کتاب اجماع مفصلاً ذکر نمودم که تحقق و انعقاد این اجماعها همه و همه بر اساس توهم تعدد فتوا به واسطه تعدد فقها به طور استقلال و تفرد در بحث و فحث از دلیل است، ولی با تأمل و دقت کافی مشخص می شود که همه به واسطه اعتماد و اتکاء بر فتوای یکی از آنان بوده است که سایرین بدون توجه کافی فتوای او را مستند به رأی و کلام معصوم علیه السلام دانستند و بر طبق آن فتوا دادند.